فرض و دوشنبه تو برخی نقاط استان‌های ساحلی خزر این رگبارهای پراکنده رو داریم. ضمن اینکه خب برای جنوب کشورمون هم در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان و شمال و شرق هرمزگان هم برای بعد از ظهر و شب‌ها گاهی حالا رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ میده. رویداد بعدی باد و گرد و خاکیه که برای 3 روز آینده در مرکز، دیگه همینطور میتونم بگم دامنه‌های جنوبی کشور، دامنه‌های جنوبی البرز مثل تهران، البرز، سمنان و استان‌های واقع در دامنه‌های شرقی زاگرس هم در قم مرکزی باد و گرد و خاک رو داریم در این مناطق هم که میتونه حالا سبب کاهش کیفیت هوا در این مناطق بشه. دیگه برای چند روز آینده هر دو تا دریاها، دریای خزر و دریای جنوب کشورمون هم موج متلاطم پیش بینی کردیم. تهران هم برای امروز بعد از ظهر گاهی وزش باد، احتمال گرد و خاک رو تو بخش‌های جنوبی و غربی استان داریم. 38 درجه سانتیگراد بیشتر دمای تهران، البته برای تهران برای فردا 1-2 درجه کاهش دما رو داریم. هوا یکم خنک‌تر میشه. بله.
خدا رو شکر. خیلی از شما متشکرم و با شما خداحافظی.
سپاسگزارم. خدا نگهدارت.
به پایان این بخش از خبرها رسیدیم. هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:09 است. متشکرم از همراهی شما با این بخش از خبرها و خدا نگهدار.
نوشته کتاب تقدیرم حسین، از غیر تو سیرم حسین، آخر یه شب تو روزه میمیرم حسین، آخر یه شب تو روزه میمیرم حسین، هر شب باید مجنون چم، لیلا کیه لیلا توی قربون چم، بی سر و بی سامون چم، کاشکی یه شب کرب و بلا مهمون چم، کاشکی یه شب کرب و بلا مهمون چم، جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین، هر کی صدا منو میشنوه همه شنونده ها با هم، جانم حسین جانم حسین جانم به همه شماها، جانم حسین جانم حسین جانم حسین، فاروزه ها قلبم گرفت، خواب چشمام و بارون نم نم گرفت، گفتم حسین گریم گرفت، گفتم حسین گریم گرفت، انقدر مرده که دست نامردم گرفت، انقدر مرده که دست نامردم گرفت. هر شب باید مجنون شب، لیلا کیه لیلا توی قربون شب. آقا جان هر شب باید مجنون شم، لیلا کیه لیلا توی قربون شم. بی سر و بی سامون شم، یعنی میشه کاشکی شب کرب و بلا مهمون شب. کاشکی شب کرب و بلا مهمون شب. حالا همه همه هر کی صدا منو میشنوه، جانم حسین جانم حسین، هر کی اربعین کربلا میخواد بسم الله. جانم حسین جانم حسین حسین جانم حسین، آماده ای؟ جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین. آخر کار جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین زخمی صورت ماهت میره خیم زل جناهت، از زلیم از زلیمه بدنت رو بو کشیدن، تیرو از پهلو کشیدن، از زلیم از زلیمه واسه غارت هرچی نیاز داره. ای مردم حرمت هر جنازه داره، من میفهمم که چی میاد به روزش، زیر مرکبی که نعل تازه داره. با بیران گرد و غبار میرسه.
همچنان شنونده برنامه طلوع هماهسته هستید از شبکه رادیویی گفتگو، در حالی که ساعت داره میرسه به 8:38 در روز عاشورای حسینی هستیم و امیدوارم که عزاداریاتون مقبول باشه انشاءالله. پیش از خبرها و بعد از خبرها شما مرسی خانی و نوای خانی رو شنیدید که به صورت زنده تقدیمتون شد. این کار یکی از همکارای خوبمون هست که چند وجهی هست، حالا علاوه رغم این که اجرا میکنن همکار خوب ما هستن، آقا وحید آقا محسنی عزیز، فامیلشون آقا رو داره، چون من گفتم آقا وحید آقا محسنی عزیز نگیم برای فامیلشون آقا گذاشتم، امید معذرت میخوام. آقا حمید سلام و درود بر تو حمید جان، سال روز شهادت حضرت عبدالله حسین علیه السلام رو هم خدمتت تسلیت عرض میکنم. با شنوندو سلام علیکی بکنی، چند دقیقه با هم یه گپی بزنیم.
سلام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما و همه همکارانمون و همچنین سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیزی که برنامه خودشون رو دارن دنبال میکنن.
خوبی شما حمید جان؟
ارادتمندیم، قربان شما.
آقا این مداح و ذاکر و مصیبت خون اهل بیت علیهم السلام بودن چه سوالی داره؟
چه عرض کنم، به قول شاعر که فرمود به جز حسین مرا ملجأ و پناهی نیست، در این عقیده یقین دارم که اشتباهی نیست. راه نجات حسین است و دوستی با حسین، به سوی حق به جز این ره طریق و راهی نیست.
چیزی هم غیر از این نیست.
شهان به جاه و جلال غلام تو نرسند، که فوق آن به دو عالم جلال و جاهی نیست. اصلا قابل تفسیر نیست. این حس میکنم این لطفیه که
شامل حالت شده،
متعال اینو شامل حال ما کرده.
از کی؟
خوب نوکری کنه.
آره از کی میخونی؟
خیلی نیست، جست گریخته. همیشه خب از دوران کودکی همیشه ما روزه ها بودیم میخوندیم، ولی خب اینجوری که مثلا مثل الان باشه نه نبوده.
آها،
جوری که
خودت بیشتر به کدوم یکی از این معصومین دل بسته ای و بیشتر؟
من خودم قبل از هر خوندنم حقیقتا متوسل از زهرا سلام الله علیها میشه.
عجب، چقدر خوب
متوسل بشه. یعنی هر کاری میخوام تو زندگیم انجام بدم میگم که خانم جان از زهرا از شما مدد میگیریم.
خودت توی این چند وقتی که داری میخونی، آیا شعری چیزی هم سرودی یا نه؟
ولی خیلی علاقه من، ولی هنوز توفیق نشد.
توفیقی نشده. انشالله که این توفیق هم نصیبت بشه. ما باز هم در طول این برنامه نمیگم مزاحمت میشیم، میخواییم از نوکریت لذت ببریم، کیف کنیم با این نوکری. باعث
افتخار بنده است که این توفیق نصیبم شد.
آره.
امروز روز عاشورایی، خدمت شما باشیم، خدمت همه شنونده هامون باشیم.
آره این مدال نوکری رو دست نداره.
بله.
یعنی هر کی این مدال نوکری علی بیت اسمت طاهرت علیه السلام بر سینش باشه، یعنی دیگه تمام عالم مال اونه دیگه. آره چه افتخاری هم بالاتر از این. تو هیئت و اینا هم فعالیت میکنی؟
بله
متفرقه منظورمه ها، نه خواندن نه ها.
بله کلن ما سعی میکنیم همیشه تو هیئت باشیم.
آره من خودم میدونی چیه، من 6 سالم بود یا 7 سالم بود دقیقا یادم نیست، یکی از هیئت ها توی یزد بود، اونجا قهوه میدن، قهوه یزدی میدن توی ماه محرم به ویژالا تاسوعا و عاشورا و حالا اون چند شب دهه اول. فنجون هست، فنجون قهوه است. من مفتخر شدم به فنجون شوری، یعنی اولین. آره بد نمیدونی، ببین خدای ما رو ببخش، بچه بودیم دیگه حالا، ولی خب فخر فروختیم دیگه. فخر فروختن هم داره. مثلا بچه های دیگه میپلکیدن توی اون چیزو میچرخیدن اینا رو واسه خودشون. من مثلا یه قیافه میگرفتم گفتم آره من دارم فنجونای مال قهوه مربوط به امام حسین دارم میشورم، من فنجون شور شدم. بعد یه فخری ببر آقا به خدا فخر فروختن هم داره.
آره واقعا توفیقه. همون کفش جفت کردن، همون
آره. اتفاقا مقام کفچوف کنی هم داشتم من. بس. دیکسابی هم داشتم، سیب زمینی هم پوست کردم، سرخ کردنی هم بود، یعنی هر جای هیئت بگی. میکروفونش هم گرفتم بس. یعنی اون از اون دم در کفش تا میکروفونش رو من تی کردم برایله، ولی این خیلی زمان برده. الان بخوام بهت بگم کدوم یکی از نوکرها حال میده، به خدا همش یکیه. یعنی اونی که دم در کف چفت میکنه با اونی که میکروفون دستش هیچ فرقی نمی کنه.
فرقی نمی کنه.
آره همش یکیه. انشالله که باز هم آقا محسنی عزیز در طول این برنامه با ما خواهی بود.
انشالله اگر روزیمون باشه، اگر اذن به ما بدن که نوکری کنیم حتما.
اصلا اذن به هممون دادن که الان ما اینجا هستیم. قربونتون برم. همچنان شما گرامیان شرمنده برنامه طول حماسه هستید، از شما عزیزان خواستیم که برای ما بنویسید که تصور بکنید الان بین الحرمین هستید و رو به گنبد و بارگاه ملکوتی آقا عبدالله حسین علیه السلام ایستادید. بعد از سلام اولین چیزی که از حضرت میخواید چی هست؟ 30,075 در اختیار شما گرامیان. بله 35. ببخشید من اشتباه گفتم پیامک رو 30,035 روزخواهی میکنم. ببخشید 30,035 در اختیار شما هست که از این طریق میتونید دلنوشته هاتون رو برای ما ارسال بکنید و ما هم به اشتراک بذارید. در این چند روزه خبرهای متعددی حالا چه از طریق رسانه چه در فضای مجازی زیاد شنیده شده و بازگو شده و باز نشده، به ویژه حالا بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه که بعدش وارد دهه اول محرم شدیم. به همین خاطر میخوایم یه واکاوی بکنیم ببینیم که چه خبر رو یک چند خبری هم بشنویم. جناب دکتر مسعود نیکروش، استاد دانشگاه و کارشناس سواد رسانی هستن. سلام عرض میکنم جناب دکتر نیکروش عزیز، روزتون بخیر باشه. سال روز شهادت حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی کارشناس مجری محترم توانمند و همینطور بنده هم تسلیت عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان. ایام شهادت سرور و سالار شهیدان رو با امیدوارم که عزاداری های همگی مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه در خدمتتون.
ان شاءالله خدمت از ما جناب دکتر نیک روش. ما تقریبا یه 15 تا 20 دقیقه وقت داریم که در خدمت شما باشیم و از زبان شما بشنویم به قول معروف و عامیانش چه خبر.
در خدمتتون هستم. مهمترین خبر اتفاق بی‌نظیر و دیدنی و دلشاد کن برای مردم ایران در ساعات گذشته بود. مردم دلشون تنگ شد برای رهبر انقلاب و این دل تنگی رفع شد. الحمدلله آغاز دیدیم، دلمون شاد شد. اگر اجازه بفرمایید با توجه به جنگ اخیر تحمیلی که اتفاق افتاده بود، من یک ریشه کاوی بکنم و کاوی بکنم تمرکز دشمن رو هم در این جنگ 12 روزه و هم در طی 40-50 سال گذشته که مانور دشمن بر چه حوزه بوده.
حتماً
دشمن ما دولت آمریکا طی 40-50 سال گذشته و البته بیشتر از این میزان تلاش کرده با استفاده از ایمیج منیجمنت، یعنی مدیریت تصویر، برای خودش تولید قدرت داشته باشه. یعنی بیشتر از اینی که بخواد قدرت واقعی رو تولید بکنه، تلاش کرده با استفاده از تصویرسازی در حوزه رسانه‌ها خودش رو به عنوان یک ابرقدرت معرفی بکنه.
همون جلوه‌های تصویری رو استفاده کرد.
بله دقیقاً. یعنی سوار شده بر حوزه رسانه، بر بستر رسانه و تلاش کرده که از این طریق برای منافع ملی ایالات متحده تولید قدرت داشته باشه.
درسته.
در همین اساس شما میبینید که آمریکایی‌ها با یک اقدام نمایشی، با یک شوآف طی سال‌های گذشته، مثلا یک خبر در رسانه‌ها که ناوگان دریایی اونها به سمت فلان کشور قرار حرکت بکنه، میدیدید که یا یک نظامی ساقط میشه یا اون نظام میپذیره شروط آمریکایی‌ها رو در فلان مذاکره، و از این طرف تلاش میکردن که خواسته های خودشون رو بر دولت ها تحمیل بکنن.
درسته.
در سالهای گذشته علیه ایران هم تلاش کردن که از این حرب استفاده بکنن، اما ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک نظامی رو شاهد هستیم، یک نظام سیاسی در ایران به وجود اومد که رهبرانش با اتکال به یک قدرت واقعی، که این قدرت واقعی منشأش در آسمانه و نه در زمین، یعنی یک قدرت حقیقی، یک قدرت الهی، تلاش کردن تا به مردم هم کشور خودمون و هم به مردم دنیا نشون بدن که این تصویری که داره ارائه میشه توسط دولت مردان آمریکایی یک تصویر پوشالی و یک پیمنه دروغین هست. به نظر من سرمنشأش هم همون فرمایش کلیدی و طلایی حضرت امام هست که فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. ببینید حالا الان شاید برای ما قابل فهمتر باشه، بیانش ساده تر باشه، ولی در اون برهه‌ای که آمریکا به عنوان یک ابرقدرت در دنیا مطرح بود، در اون برهه‌ای که تونسته بود مچ شوروی رو یک جاهای بخوابونه تا آستانه فروپاشی شوروی،
درسته،
و به عنوان یک ابرقدرت مطرح بود، شما تصور بکنید یک نظام سیاسی نوپا رهبرش چنین جمله‌ای رو بیان بکنه. بیشترین شکست برای آمریکایی‌ها در تمام این سال‌ها این بوده که کسی بخواد این تصویر رو بشکنه. یعنی شما اگر در یک فضایی که رسانه‌ها حضور نداشته باشن با آمریکایی‌ها ضربه بزنید، بسیار براشون قابل پذیرش تره تا اینی که شما بخواید در عرصه رسانه اون تصویر قدرتی رو که تولید کرده بودن برای خودشون رو از بین ببرید، چون اونها بسیار هزینه کردن در حوزه رسانه و بسیاری از منافعی که به دست آوردن از این طریق بوده. بنابراین ضرباتی که از جمهوری اسلامی در سالهای گذشته خوردن بسیار شدید و عصبانی کننده بوده برای اونها، چون تمام این ضرباتی که از ما خوردند اون هیمنه پوشالی، اون تصویر دروغی، اون ایمیج متوهمانه‌ای که از آمریکایی‌ها ایجاد شده بود رو خراب کرد. شما مثلا تو اون بحث قایق آمریکایی رو که می‌گیرند، سربازای آمریکایی رو دستگیر می‌کنند، این برای اون ارتش ابرقدرتی که هیچ کس یارای مقابله با او را ندارد و هر حادثه‌ای که مطرح می‌کردن در باره ابرقدرتی آمریکا، خب این تصویر فرو می‌ریزه. یا مثلا شما پهپاد چقدر تبلیغات کردن برای مثلا
پهپاد
گلوبال هاج که رادار گریز، شما می اون پهپاد رو می‌زنید. یا مثلا سامانه‌های پاتریوت، سامانه تات داریم ما، بعد شما میای عین الاسد رو می‌زنید. شما تمام این تصویر برساخته‌ای که آمریکایی‌ها در تمام این سال‌ها براش هزینه کرده بودن رو از بین می‌برید. شما ببینید هزینه کرد آمریکایی‌ها در حوزه تصویر به مراتب از هزینه کرد اونها در حوزه نظامی بیشتره. چه میزان برای تولید رسانه هزینه می‌کنن؟ شما ببینید تو حوزه هالیوود چقدر اینا تلاش می‌کنن و هزینه.
اکثر فیلمایی هم که ساخته میشه به سفارش پنتاگون دیگه.
دقیقاً.
بله.
جالبه که اینترنت که یکی از بسترهای اصلیه، چون این جمله رو حضرت عالی فرمودید، من این داخل پرانتز عرض می‌کنم. اینترنت که یکی از بسترهای اصلی رسانه و تصویرسازی در دنیای امروز هست، در دست نیروهای نظامی و وزارت دفاع آمریکا.
درسته.
اینم نکته جالب توجهیه. یعنی تمام تلاش اینها برای قدرت این هست که از طریق تصویر برای خودشون تولید قدرت داشته باشند، که خب توسط ما ایرانی ها، توسط ما مردم سلحشور، این تصویر قدرت این 30-40 سال واقعا شکست بدی خورده، واقعا یک جاهای فرو ریخته و مردم دنیا به صورت اوریان این بی‌آبرویی آمریکا رو در دروغ‌هایی که تا قبل از این گفته بود رو مشاهده کردن دیدن. حالا برگردیم به جنگ اخیر، به این جنگ 12 روزه. جناب تابان باور بفرمایید بالغ بر 70-80% اتکای دشمن در این جنگ در حوزه رسانه، تصویر و جنگ شناختی بود.
درسته.
یعنی به این حوزه گره خورده بود. به نظر من این چیز حدود 20-30% جنگ به درگیری نظامی گذشت. ما بقیش متمرکز بود و معطوف بود به حوزه جنگ شناختی، که جنگ شناختی زیربناش همین تصاویر هستن، تصویر قدرت برای خودی، جبهه خودی، و ارائه تصویر ضعف برای جبهه دشمن و جبهه مقابل. به نظر من حالا تاریخ این رو خواهد نوشت با جزئیات، ما الان فعلا در شرایط تحلیل قرار گرفتیم، اما زمان که عبور بکنه و زمان که بگذره تاریخ خواهد نوشت که رهبر انقلاب یکی از درخشانترین فرماندهان در هر دو حوزه نظامی و جنگ شناختی بودن. واقعا گل کاشتن، واقعا درخشیدن. انشالله که خدا طول عمر و سلامتی بده. شما دیدید آمریکایی ها بعد از شکست رژیم صهیونیستی در رسیدن به اهدافش در این جنگ 12 روزه، که البته ما میگیم جنگ 12 روزه، اونها فکر میکردن که تا یه 3-4 روز بتونند
به نتیجه برسن
و جمهوری اسلامی رو آشمز بکنن با اون اقداماتی که انجام داده بودن. و بعد از اون مدیریت رهبر انقلاب در حوزه نظامی و ضرباتی که به رژیم وارد شد و ترس از فرسایش جنگ و تداوم حملات ایران به مراکز حساس و استراتژیک اسرائیل، آمریکایی‌ها وارد میدان شدند. چه کردن آمریکایی‌ها؟ آمریکایی‌ها به نظر بنده یک شوآف، یک نمایش رو برای جهان نشون دادند. اومدن یک عملیات نظامی بسیار محدود انجام دادن. اما بعد از اون عملیات تلاش کردن در حوزه رسانه خودشون رو به عنوان پیروز میدان معرفی بکنن. شما عبارت‌های ترامپ، توییت‌های ترامپ رو نگاه بکنید،
کاملا درسته،
هیچ تطابقی بین اون عملیات و البته دستاوردهای اون عملیات و بازنمایی که ترامپ در حوزه رسانه و توییت‌هاش انجام داد وجود نداره.
البته آقای دکتر نکروش، یه نکته رو من بگم، شاید پیش از این جنگ 12 روزه که حالا ما این جنگی که داریم سالیان سال هست، بروز و نبودش در عرصه میدان تو این 12 روزه پیش اومد، شاید میشه گفت تنها باری هست که حتی رسانه‌های داخلی مثل NBC، CNN و غیره و زالک اون تصویرسازی‌هایی رو که می‌کردن برای امریکا، برای اون نمایش قدرت پوشالینش که دونالد ترامپ هم شاکی شد و معترض شد و چه می‌دونم به باد حالا ناسزا و غیره و زالک هم گرفت که اینا دارن این حرکت رو انجام میدن، این عملاً رسانه هم به این معترف شد که این شکست بوده.
دقیقا.
و این بار نیومد قدرت پوشالی رو دوباره پوشش بده.
دقیقا، من اتفاقا میخواستم به همین نکته اشاره بکنم.
آره.
ببینید این عملیات انقدر افتضاح بود، انقدر زبونانه و ذلیلانه بود که حتی رسانه های آمریکایی هم بالاخره اعتبارشون از دست میدن، تا یه جایی میتونن این
درسته
بازنمایی قدرت رو داشته باشند. بالاخره برخی از مؤلفه های قدرت رو شما باید داشته باشی تا بتونی تصویری از اون قدرت رو تولید کنی و اون تصویرسازی رو داشته باشی. این عملیات انقدر شعاف بود، انقدر نمایشی بود، انقدر ضعیف بود و انقدر ریسکش بالا بود و البته پاسخ جمهوری اسلامی هم بی تاثیر نبود، در بارش صحبت میکنم.
بله.
که رسانه های آمریکایی هم نتونستن بر اون صحه بگذارن. آمریکا دونالد ترامپ تلاش کرد که با استفاده از رسانه جست پیروز داشته باشه، با استفاده از رسانه تصویر قدرت برای آمریکا تولید بکنه. شما توییت های دو سه روز بعد از اون حمله رو ببینید و پیغام پسخام هایی که پشت سر برای مقامات جمهوری اسلامی میفرستاد که آقا پایان جنگ، پایان جنگ، ما متحدیم، ما آتش بس رو میخواییم، ما دیگه نمیخواییم جنگ ادامه پیدا بکنه. این یک مانور قدرتی بود که تحلیلگران سیاسی و نظامی هم از دونالد ترامپ نپذیرفتن. نه عملیاتش موفقیت آمیز بود، نه دستاورد خاصی داشت. نه. در این سوی میدان چه اتفاقی افتاد؟ در این سوی میدان رهبر انقلاب اومدن به مردم سه تبریک گفتند. یکی از این سه تبریک در رابطه با سیلی زدن با آمریکایی ها بود. ببینید یکی از شگرف‌ها و تاکتیک های رسانه های دشمن به صورت ویژه این هست که بزرگ نمایی می کنند، یعنی اون چیزی رو که هست رو فراتر از واقعیتش نشون می دند. تلاش میکنن که بزرگ نمایی،
اغراق بیش از حد
داره. اغراق بیش از حد در این سوی میدان برای دستاوردهای شما کوچک نمایی بکنن. ببینید شما در این 12 روز با دو قدرت، حالا ظاهرش اینجوریه که دو قدرت، شما ظاهرا با دو قدرت اتمی دنیا مواجه شدید. من تازه اروپایی ها رو فاکتور گرفتم، اسمی از اونها اسمی از لایه‌های پدافندی کشورهای عربی هیچ خودم اینا رو من مطرح نمی‌کنم. من میگم جمهوری اسلامی در این 12 روز با دو ابرقدرت اتمی دنیا مواجه شد و این مواجهش مواجهه از جنس سوریه و لبنان و غزه نبود.
درسته.
مواجهه بسیار محکمی بود که طرف مقابل رو مجبور به آتش بس کرد، مجبور کرد که وارد فضای قطع درگیری ها بشه. و یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی در این جنگ 12 روزه